ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در آستانه آغاز دهه پنجم انقلاب. دشمنان تلاش زیادی کردند که مردم ایران را پریشان و مایوس ببینند. مردم با وحدت و حضور خود در راهپیمایی دوشنبه 22 بهمن موجب یأس آنان می‌شوند.
اعلام آمادگی نهادها، سازمانها، شخصیتها و علما و مراجع برای حضور در جشن 40 سالگی انقلاب و راهپیمایی 22 بهمن همراه با مردم. افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی هم در سراسر کشور ادامه دارد.
واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به سخنرانی سالیانه رئیس جمهور آمریکا و سخنان و اتهامات تکراری ترامپ، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا. پس از 2 سال سخنان توخالی ترامپ، مردم سزاوار شرایط بهتری هستند.
و تظاهرات صدها نفر از مردم در آرژانتین و آمریکا در اعتراض به مداخله دولت مردان آمریکایی در امور داخلی ونزوئلا، کاراکاس. واشنگتن به بهانه ارسال کمک قصد مداخله دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
رئیس جمهور ضمن دعوت مردم به حضور در راهپیمایی 22 بهمن گفت روز 22 بهمن امسال با حضور پرشور و حماسی مردم موجب یأس دشمنان می شود. آقای روحانی در پایان جلسه امروز هیئت دولت افزود دشمنان تلاش زیادی کردند که مردم ایران را پریشان و مایوس ببینند، اما مردم با حضورشان و با وحدت خود به دنیا نشان خواهند داد که با هر سلیقه و مذهب و قومیتی در کنار هم به آینده امیدوارند و توطئه‌های دشمنان تأثیری ندارد.
امسال 2 ویژگی خاصی داره. اولین ویژگیش این است که 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و در واقع دهه پنجم انقلاب آغاز میشه و از طرف دیگر شاهد توطئه‌های جدید آمریکا و صهیونیسم علیه ملت ایران هستیم. این نیمروز 22 بهمن میتونه پاسخ همه توطئه‌های یک ساله دشمنان ما باشه. واقعا اون نیمروز ساعت‌های قدر ملت بزرگ و انقلابی ماست. نکته دیگری که میخوام تأکید کنم این که اگر هم اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، این ایام همه اونها رو باید کنار بگذاریم، یک صدا باشیم، به صحنه بیاییم و بدونیم حضور ما در 22 بهمن تضمین کننده امنیت ما هست، تضمین کننده استقلال ما هست، تضمین کننده آزادی ما هست و باید با حضور پرشکوه دشمن رو از ادامه توطئه ها مایوس بکنیم و آینده بهتری رو برای خودمون و کشورمون بسازیم انشاءالله.
وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه جلسه امروز دولت گفت استقلال، عزت و اقتدار بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است. محمد اسلامی در حاشیه نشست هیئت دولت با تاکید بر حضور پررنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت
دستاورد بزرگ رو که استقلال کشور هست و عزت و اقتداری که ایران داره رو مرهون خون شهدا و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری هستیم، حق هست و شایسته است که ما این روز رو گرامی بداریم و با حضور در صحنه خودمون به دشمنان نشون بدیم که مردم ما متحد و یک پارچه هستن و به انقلاب خودشون افتخار میکنن.
در آستانه راهپیمایی بزرگ 22 بهمن، نهادها، سازمانها، شخصیتها و علما و مراجع نیز از مردم برای شرکت در این راهپیمایی با شکوه دعوت می‌کنند. اعضای مجلس خبرگان رهبری امروز با صدور بیانیه‌ای با گرامیداشت 40 سالگی انقلاب اسلامی اعلام کردند همگام با مردم در راهپیمایی دوشنبه 22 بهمن شرکت می‌کنند. آیت الله مکارم شیرازی نیز امروز در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با دعوت به شرکت همگانی و پرشور در راهپیمایی 22 بهمن گفت شرکت در این راهپیمایی یک وظیفه است، چون دشمن به دنبال آزمودن ملت است. ستاد کل نیروهای مسلح و نمایندگان مردم در مجلس نیز در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند همراه با مردم با حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های ناب انقلاب اسلامی را به جهانیان و به ویژه دشمنان این مرز و بوم نشان می‌دهند.
خلاصه شو بگم، ما هر چه داریم از دینمون، از معرفت‌هایی که توی دینمون به دست آورده از انقلابه.
40 سالی که گذشت ما تونستیم متکی به کشورهای غرب نباشیم.
هیچ کس نمیتونه به انقلاب ما آسیب برسونه و به کشور ما بگه که چیکار بکنه چیکار نکنه. به نظر من که ما میتونیم به اهداف خودمون برسیم.
40 سال عزت مردم، همین که مستقل بودیم، همین که قدرت اول خاورمیانه هستیم، خودش کلیه.
مردم ما روزهای سخت نشون دادن که یک پارچه و همدل میشن. انشالله امسال هم مثل هر سال این اتفاق خواهد افتاد.
با اتحاد و همبستگی و همدلی ما تونستیم به 40 سالگی به کوری چشم دشمن و با یاری خداوند متعال به اینجا برسونیم، افتخار میکنیم.
مردم میان از سال قبل و حتی باشکوه‌تر میان.
22 بهمن یک افتخار بزرگ.
عزت و استقلال.
مسیرهای راهپیمایی روز 22 بهمن از جمله در تهران نیز اعلام شد. این مراسم دوشنبه همزمان با یوم الله 22 بهمن با حرکت قشرهای مختلف مردم از میادین و مساجد اصلی آغاز می شود. در تهران هم راهپیمایان در مسیرهای 12 گانه به سمت میدان آزادی حرکت می کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم اعلام کرد در شامگاه 21 بهمن امسال نیز به یاد تکبیرهای بهمن 1357 نوای الله اکبر مردم ایران اسلامی از ساعت 21 در آسمان میهن عزیزمان تنین انداز می شود. امسال بیش از 6500 خبرنگار، عکاس و فیلمبردار داخلی و خارجی از مراسم راهپیمایی 22 بهمن و 40 سالگی انقلاب خبر و گزارش تهیه می کنند.
در ششمین روز از دهه مبارک فجر، صدها طرح عمرانی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. در استان مرکزی 60 طرح فنی و فرستنده دیجیتال رسانه ملی افتتاح شد. در منطقه آزاد اروند، در استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد بیش از 300 طرح اقتصادی و خدماتی به بهره برداری رسید. همزمان 140 روستای دورافتاده و مرزی در استان سیستان و بلوچستان نیز به شبکه تلفن همراه مجهز شدند. چند طرح عمرانی و خدماتی هم قرار است با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در استان قم به بهره برداری برسد که گازرسانی به برخی روستاهای قم یکی از آنهاست. با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عملیات اجرایی گذرگاه‌های فرهنگی در 8 شهر کشور آغاز می‌شود. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
مراسم افتتاح 257 طرح عمرانی و تعاونی در سراسر کشور در ششمین روز از دهه مبارک فجر از طریق ویدیو کنفرانس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. محمد شریعت مدری در این مراسم فرصت شغلی ایجاد شده توسط تعاونی ها در دوران پیش از انقلاب رو 124,000 فرصت شغلی اعلام کرد و گفت امروز بالغ بر 1,890,000 نفر در بخش تعاون مشغول به کار هستند. امروز همچنین با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 98 طرح عمرانی و اقتصادی شهرستان سمنان و 8 طرح زیرساختی استان سمنان افتتاح شد. مرحله دوم دانشکده عمران دانشگاه سمنان با 29 میلیارد ریال اعتبار، 5 طرح مخابرات، 37 طرح شهرداری، 6 طرح جهاد کشاورزی، 5 طرح دانشگاه علوم پزشکی، 3 طرح منابع طبیعی آبخیزداری از دیگر طرحهای مهمی است که امروز افتتاح شد. در استان خوزستان و شهرستان بهبهان هم با حضور استاندار خوزستان و معاون وزیر صنعت چندین طرح عمرانی و صنعتی با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال به بهره برداری رسید و کلنگ چندین طرح دیگر هم به زمین زده شد. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان.
صنایع تبدیلی در حوزه‌های مختلف، سیفیجات و بسته‌بندی‌های اینچنین ظرفیت خوبی در بیابان است. پالایشگاه گاز بیدبلند 1، الان هم پالایشگاه گاز بیدبلند 2 که انشالله سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
در آبادان نیز 40 طرح در منطقه آزاد اروند به بهره برداری رسید. آقای بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:
16 پروژه صنعتی هست که در بخش‌های مختلف صنعت هست، با چیز حدود 570 نفر اشتغال زایی با اعتبار حدود 214 میلیارد تومان که کلاً توسط بخش خصوصی اینها سرمایه گذاری شده.
همچنین 48 طرح عمرانی و خدماتی در اشک زر، میبود و بافق با اعتباری بیش از 500 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. در استان گلستان نیز 40 طرح آبرسانی روستای افتتاح و عملیات اجرایی 40 طرح دیگر هم با بیش از 81 میلیارد تومان اعتبار آغاز خواهد شد. با حضور معاون فنی رسانه ملی هم 60 طرح فنی و فرستنده دیجیتال صدا و سیمای استان مرکزی با اعتبار 40 میلیارد ریال افتتاح شد. همچنین 7 مرکز پزشکی قانونی در استانهای تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از دیگر طرحهایی بود که امروز به بهره برداری رسید. هزار سند از املاک بنیاد علوی در مراسمی با حضور رئیس سازمان بنیاد مستضعفان تقدیم خانواده‌های کم‌بضاعت در استان گلستان شد. محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، گفت تا پایان امسال شمار اسناد واگذار شده به مردم در مناطق مختلف کشور به 80 هزار سند میرسد. ده ها طرح عمرانی صنعتی و خدماتی در نظرآباد و اشتهارد و نخستین مرکز مراقبتی و توانبخشی شبانه‌روزی سالمندان ورامین با اعتبار بیش از 10 میلیارد ریال افتتاح شده و 495 طرح شهری عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و ورزشی در سطح مناطق 22 گانه تهران امروز با حضور شهردار افتتاح می شود.
رئیس جمهور در واکنش به ادعاها و اتهامات تکراری و نخنمای رئیس جمهور آمریکا ضد کشورمان گفت ایران همواره به صلح و ثبات جهانی کمک کرده و بسیاری از مشکلات منطقه به خاطر سیاست‌های آمریکا است. آقای روحانی در پایان جلسه امروز هیئت دولت افزود:
دولت آمریکا با لحن ناصحیح و نادرست نسبت به ملت بزرگ ایران حرف زده و حرف میزنه. همه دنیا میدونن که بسیاری از مشکلاتی که تو این منطقه ما داریم به خاطر مداخلات آمریکاست، به خاطر حضور نابجای نظامیان آمریکا در این منطقه هست و همه ملت‌های منطقه میدونن که ایران همواره کمک کرده به صلح و ثبات جهانی. بنابراین کسی این اتهام رو نمیتونه به ملتی بزنه که همواره مدافع بودن و صد بودن در برابر توطئه‌های تروریست‌ها و ملتی که خودش قربانی تروریست هست. آمریکایی‌ها مشکل هستند برای منطقه و جهان و ایران همواره راه حل بوده برای معضلات منطقه.
وزیر امور خارجه هم در واکنش به ادعاهای ترامپ گفت واشنگتن از دیکتاتورها، قاتلان و تندروها در خاورمیانه حمایت می‌کند. وی افزود همزمان با طرح اتهامات ترامپ به ایران، ایرانی‌ها از جمله هموطنان یهودی ما در حال جشن گرفتن 40 سال پیشرفت هستند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالیانه خود که به علت تعطیلی دولت با تأخیر چند هفته‌ای برگزار شد، بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم و همچنین ادعا کرد ایران به دنبال نابود کردن آمریکا و یهودی هاست. سخنرانی دیشب ترامپ ابعاد دیگری هم داشت. او به سیاست‌های آمریکا درباره چین، کره شمالی، افغانستان و ونزوئلا هم اشاره کرد. سخنان او در این بخش ضد و نقیض بود. ترامپ در حالی که در موضوع ونزوئلا طرف مخالفان این کشور را گرفت و بر فشار بر دولت ونزوئلا تاکید کرد، در موضوع افغانستان و کره شمالی از تلاش برای توافق با طالبان و پیونگیانگ سخن گفت. در بخش داخلی او با بزرگ نمایی سیاست‌های اقتصادی دولت خود و دستاوردهایش را بی سابقه توصیف کرد، اما بخش زیادی از نمایندگان کنگره در زمان سخنرانی ترامپ با همهمه و سر و صدا با اظهارات او ابراز مخالفت کردند. پس از پایان این سخنرانی هم ده ها نماینده چهره برجسته و تحلیلگر آمریکا ترامپ را بابت غلو در اظهار نظرهایش به باد انتقاد گرفتند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت سخنان ترامپ حاوی اطلاعات غلط و گمراه کننده بود. وی افزود مردم آمریکا پس از دو سال سخنان توخالی رئیس جمهور سزاوارند شاهد نتایج واقعی باشند. حزب دموکرات آمریکا هم اعلام کرد رئیس جمهور باید واقعیت را بگوید و به مردم احترام بگذارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز با فهرست کردن محورهای اصلی سخنرانی ترامپ نوشت سخنان او درباره اوضاع اقتصادی آمریکا، مهاجران، اشتغال زنان، توافق نفتا، قیمت دارو، سطح حقوق‌ها و اقلیت‌ها نادرست بود.
رئیس جمهور روابط ایران و سوریه را برادرانه، صمیمی و مستحکم‌تر از همیشه توصیف کرد. آیه روحانی در دیدار ورید معلم وزیر امور خارجه سوریه گفت یکی از اهداف مهم منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ثبات و امنیت کامل سوریه و بازگشت مردم این کشور به زندگی عادی است. ورید معلم وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار با تبریک 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ ملت و دولت ایران از ملت سوریه در مقابل تروریست‌ها قدردانی کرد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل نیز که با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد در نشست خبری مشترک با ورید معلم گفت آمریکا بخواهد یا نخواهد باید خاک سوریه را ترک کند.
صدها نفر از مردم آرژانتین در اعتراض به مداخله آمریکا در امور داخلی ونزوئلا تظاهرات کردند. معترضان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، با حرکت به سمت ساختمان سفارت آمریکا علیه سیاست‌های واشنگتن شعار دادند و جنگ طلبی آمریکا را محکوم کردند. در مریلند آمریکا نیز گروهی از فعالان صلح با تجمع در برابر منزل جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اظهارات جنگ طلبانی او را درباره ونزوئلا، ایران و فلسطین محکوم کردند. فعالان صلح همچنین احضار جان بولتون را به دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار شدند. اما مشاور امنیت ملی ترامپ در اظهار نظر مداخله جویانه دیگری از تلاش آمریکا برای ارسال کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه به ونزوئلا و حمایت لوجستیکی از ارسال این کمک‌ها خبر داد. این در حالی است که ونزوئلا اعلام کرد آمریکا به بهانه ارسال کمک‌های بشردوستانه قصد مداخله در این کشور را دارد. آمریکا برای ارسال این کمک‌ها به جای هماهنگی با دولت ونزوئلا، همکاری با مخالفان این کشور را در پیش گرفته است.
دادستان کل کشور گفت دستگاه قضایی در برابر هر گونه جریانی که بخواهد در برابر نظام، خواست ملت و امنیت کشور بایستد با اقتدار ایستاده است. حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در نشست خبری که همزمان با آغاز به کار دبیرخانه بازخوانی دهه 60 و جنایات گروهک تروریستی منافقین برگزار شده بود به حمایت‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب از گروهک تروریستی منافقین اشاره و تاکید کرد کشورهایی که به منافقین امید بسته‌اند و تصور می‌کنند که می‌توانند به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند کور خوانده‌اند. اریک دنز رئیس مرکز تحقیقات امنیت بین‌الملل و مسئله تروریسم هم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد ایران هیچ وقت حامی تروریسم نبوده و همیشه قربانی تروریسم بوده است.
Notre centre de recherche travaille sur les questions de renseignement et de sécurité internationale.
مرکز تحقیقاتی ما در رابطه با امنیت بین الملل و مسئله تروریسم به ویژه تاثیر فعالیت‌های تروریستی در جامعه فرانسه فعالیت می‌کند. ما در حوزه خاورمیانه هم تحقیقات بسیار زیادی در دهه‌های اخیر داشته و داریم. جالب بدونید در هیچ یک از این تحقیقات ایران نقش پرورش دهنده تروریسم را نداشته، بلکه برعکس همواره قربانی تروریست بوده است. اما 10 سال حضور داعش و القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی با پشتیبانی عربستان و آمریکا در سوریه، عراق، افغانستان و یمن و به طور کلی اطراف ایران، خاورمیانه را به مانند بشکه بارود درآورده است.
واردات کالاهای اولویت دار برای صادرکنندگان مجاز شد. با تصمیم جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده است، صادرکنندگان می توانند از این پس با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود بدون رعایت سقف واردات و نیز سابقه واردکنندگی اقدام به واردات کالاهای اولویت دار تعیین شده از سوی دولت کنند. بر این اساس صادرکنندگان می توانند به تشخیص رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خود برای واردات کالاهای دارای اولویت اقدام کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور از دستور ویژه آیه روحانی رئیس جمهور برای حل مشکل قیمت گوشت در جلسه امروز دولت خبر داد.
رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت و اواخر وقت امروز 281 عنوان رشته با ظرفیت پذیرش 550 هزار نفر بر اساس سوابق تحصیلی اعلام می شوند.
مطالبات سال 96 مؤسسات خصوصی طرف قرارداد با بیمه سلامت پرداخت شد. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت مطالبات بخش خصوصی و داروخانه از سال 96 تصفیه حساب شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت از افزایش تولید روزانه خودرو خبر داد. رضا رحمانی تاکید کرد در صنعت خودروسازی و قطعه سازی قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق مصرف کننده پایمال نشود و خودروسازان ملزم هستند بر اساس شرایط قرارداد محصولات خود را عرضه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیدار و رایزنی کرد. روز گذشته نیز تفاهم‌نامه نظام پرداخت مالی ایران و عراق بین رؤسای بانک مرکزی دو کشور امضا شد. سازوکار پرداخت هزینه‌های صادرات گاز و برق به عراق از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.
معاون هماهنگ کننده ارتش در نشست صمیمی فرماندهان ارتش گفت امروز دشمن دو راهبرد جنگ نر و جنگ اقتصادی را علیه ما به کار گرفته است، اما قطعاً این راهبرد دشمن نیز همانند اقدامات قبلی آنها با شکست مواجه می شود.
دست کم 8 نفر در آتش سوزی پاریس پایتخت فرانسه کشته شدند. آتش پس از 6 ساعت با تلاش 200 آتش نشان مهار شد و امدادگران توانستند 30 نفر از ساکنان ساختمان را نجات دهند.
بر اثر تیراندازی افراد مسلح در خرم‌آباد لرستان متاسفانه یک سرباز وظیفه شهید و یک افسر پلیس هم مجروح شد.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار و برای جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی کرد.
و اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:55 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو دیدار پیگیری میشود و ساعت 15:30 دقیقه تراکتور سازی و نفت مسجد سلیمان در تبریز و ساعت 17 در دیداری حساس تیم های پرسپولیس تهران و پیده مشهد با قضاوت سید مهدی سیدعلی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم میروند. برنده این بازی حساس جای سپاهان را در صدر جدول خواهد گرفت. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده.
نباید انتظار داشته باشیم که مثل نیمه فصل اول خیلی راحت امتیازا رو جمع کنیم. در صورت وقتی می‌خوایم نتایج خوب بگیریم باید تمام شرایط مهیا باشه، خصوصا بحث امکانات که تو بحث امکانات تمرینی و زمین تمرین واقعا مشکلات بزرگی داریم تو شهر مشهد و امیدوارم با حمایت مسئولین و تلاششون بتونیم این مشکلات رو حل کنیم. تیم خوبی داریم و نیم فصل دوم هم سعیمون اینه و تمام تلاشمون رو میکنیم مثل نیم فصل اول که انشالله با نتایج خوبی زمین بازی ها رو ترک کنیم و امیدوارم که این اتفاق بیفته.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس.
پدیده واقعا با لیاقت در این جایگاه فعلیش در جدول قرار داره، خیلی خوب بازی کردن و بازی هایی هم که باختن نباید میباختن. کاملا میدونیم که یک رویارویی بسیار سختی خواهیم داشت، مخصوصا خب اولین بازی مقابل هوادارانمون هست و خب این بازی های اول معمولا خیلی سخت، خیلی نامعلوم با نتیجه نامعلوم هست. پر از خوشبینی هستم، میریم برای اجرای تمام اون اهدافی که از ابتدای فصل رو روی خودمون قرار دادیم.
دیروز نیز تیم سردنشین سپاهان اصفهان در آبادان برابر صنعت نفت به تساوی بدون گل دست یافت. با این تساوی سپاهان با 32 امتیاز و یک مسابقه بیشتر در مقایسه با پدیده و پرسپولیس 31 امتیازی به تنهایی در صدر جدول ایستاد. همچنین دیدار تیم‌های سپیدود و سایپا تهران در رشت با تساوی 2-2 و بازی تیم‌های زبان اصفهان و نساجی قائم‌شهر در فولاد شهر با نتیجه 0-0 به پایان رسید. در آخرین بازی هفته فردا پیکان و استقلال تهران در ورزشگاه شهر قدس برابر هم قرار می‌گیرند. تیم ملی فوتسال کشورمان در دومین دیدار دوستانه خود در بلگراد دیشب 4-3 تیم ملی صربستان رو شکست داد. تیم ایران در بازی نخست هم 6-3 این تیم رو مغلوب کرده بود. همچنین تیم ملی فوتسال ایران در رده‌بندی جهانی دو پله دیگر صعود کرد و بعد از برزیل و اسپانیا در مکان سوم دنیا ایستاد. تیم ملی دیروز با یک پله صعود در رده پنجم قرار گرفته بود، اما بعد از برد دیشب مقابل صربستان دو پله دیگر صعود کرد. رده‌بندی تیم‌های فوتسال جهان تقریبا به صورت روزانه و هفتگی به روز رسانی می‌شود. و در دور رفت محله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکو دیگر ساعت 23:30 دقیقه در نیوکمپ بارسلون برابر هم به میدان می‌روند. در دیگر بازی مرحله همزمان بتیس با والنسیا دیدار دارد. مسابقات برگشت 9 اسفند برگزار خواهد شد. خیلی مشکل.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شنونده های خوب و بزرگوار و صمیمی پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و در خدمت شما عزیزان با پیک نیمروزی امروز که در اون گزارشی داریم از صنعت فیروزه که برخی از صنعتگران بر لزوم واردات مواد اولیه تاکید دارند. موضوع بالاترین رشد سواد آموزی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر رو بررسی میکنیم و گزارشی هم داریم درباره مجاهدت زنان در پیشبرد انقلاب اسلامی. چله نور سرزمین پاک ما ای ایران دوست دارم.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
اجازه بدید تبریک بگم ایوب‌الهدی فجر و خدمت همه شما عزیزان. برم سراغ پیامکاتون. دوستی پیامک زده گفته که میخواستم بدونم فوتبالی که با این هزینه سنگین از بیت المال نتیجه نمیگیرد، در حالی که سایر رشته‌ها با کمترین امکانات در سکوی جهانی و المپیک قرار دارند، باید این همه ریخت و پاش برای فوتبال بشود ولی سایر ورزش‌ها برای امکانات اولیه خود بمانند؟ مجلس جلو این کار را بگیرد. دوست عزیز بود که برام پیامک زدن به 3610. شما هم اگر مطلبی دارید که فکر میکنید مناسب دیگران بشنوند یا موضوعی فکر میکنید که مناسب در پی یک به اون پرداخته بشه، حتما به ما اعلام بفرمایید. همکاران ما در تحریریه پیک پیامک های شما رو بررسی میکنن و از اونها استفاده میکنن. اما برم سراغ اولین گزارش. در هفته اخیر برخی صنعتگران صنعت فیروزه و سنگ‌های زینتی میگن باید دولت اجازه واردات این سنگ‌ها رو به کشور بده تا ارزش افزوده ایجاد بشه، اما مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت میگن که معادن ایران پاسخگوی نیاز داخلی هست. با این حال صنعتگران پاسخ خاص خودشون رو دارن و از جمله پاسخ این عزیزان این هست که معادن سنگ‌های زینتی ایران همکاری لازم رو با صنعتگران ندارند. همکارم پورحسینی این موضوع رو بررسی کرده، دعوت می‌کنم بشنوید.
فیروزه، سنگی که هرچند زیبایی خدادادهی آن چشم نواز است، اما زمانی که از سرپنجی هنر بهترین هنرمندان ایران تولدی دوباره میابد، زیباییش صد چندان میشود. اما فعالان صنعت فیروزه این روزها حال و روز متفاوتی را برای این صنعت 5000 ساله ایرانی نقل میکنند. عبدالصمد رحیمی مقدم رئیس اتحادیه فیروزه تراشان مشهد به عنوان منتقد شرایط فعلی معتقد است این صنعت با بیش از 1000 واحد فیروزه تراشی با کمبود سنگ خام فیروزه مواجه است و باید برای نجات این صنعت واردات سنگ‌های فیروزه خام مصنوعی آزاد شود.
وارداتمون انجام نشه صادراتمون هم قطعاً خواهد خوابید، چون تولیدات معدن فیروزه نیشابور جوابگوی دستگاه‌های تراش ما در حال حاضر نیست.
این در حالی است که مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی معتقدند چون حجم معادن فیروزه کشورمان فراوان است، نیازی به واردات سنگ فیروزه خارجی نیست. علی غفوری مقدم معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی:
مادامی که یک کالای امکان تولید و یا تامینش در داخل وجود داره، ضرورتی برای واردات اون کالا وجود نداره. سنگ فیروزه و سنگ‌های قیمتی هم جزو همین همین موارد هستند.
رضا شجاعی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هم میگوید سالانه بیش از 40 تن سنگ معدنی خام فیروزه از معدن نیشابور که بزرگترین معدن فیروزه کشور محسوب میشود استخراج میشود.
اول 15 تن ظرفیتش بود، با توجه به بازار الان ظرفیت استخراجشون 40 تن آوردن و خوشبختانه برابر ظرفیتش هم داره استخراج میکنه.
در این میان شجاعی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید میکند حتی امکان اضافه برداشت از معدن فیروزه نیشابور با لحاظ شرایطی ممکن خواهد شد.
درخواست افزایش تناش داریم، افزایش تناش